ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت کنارگیری بشار اسد خط قرمز تهران است. وزیر خارجه ایران میگوید بحث درباره توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند. درود شنونده گرامی. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک برنامه تلویزیونی گفت از نظر ایران دولت بشار اسد باید تا پایان دوره ریاست جمهوری در قدرت باقی بماند و شرط گذاشتن برای رفتن بشار اسد خط قرمز ایران است. تهران همراه روسیه از متحدان کلیدی سوریه به شمار می روند. مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که تهران از دولت‌های عراق و سوریه در برابر گروه‌هایی که او آنها را تروریستی خواند حمایت می کند و اینکه آمریکا نباید در این باره اظهار نظر کند.
اونها از ما به عنوان متحدینشون کمک خواستن. ما چه کردیم؟ به دعوت رئیس جمهور قانونی، دولت قانونی سوریه، به اونها کمک کردیم تا ضد این تروریستایی که کوس رسوایی امریکا رو بر سر بازارهای دنیا زدن رفتیم.
علی اکبر ولایتی سال گذشته در دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار کرد. مخالفان اسد ایران را متهم می‌کنند که در سوریه حضور نظامی دارد. تهران همواره این اتهام را رد کرده و گفته که در سوریه تنها حضور مستشاری دارد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز گفت که تهران درباره توان دفاعیش بر سر میز مذاکره نخواهد نشست. به ای که در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه استونی صحبت میکرد، اظهار داشت فکر میکند دولت آمریکا به خوبی میداند که بحث توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست و به گفته وی برجامی برای مسائل دفاعی در کار نخواهد بود.
اتفاقا مسائل دفاعی ما به صراحت از برجام کنار گذاشته شده و وزارت امور خارجه آمریکا بارها این موضوع رو رسما اعلام کرده.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت آمریکا آماده است که اختلاف نظر بر سر مسئله آزمایش‌های موشکی ایران را با مذاکره حل کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند. لایحه بودجه با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 رأی اخذ شده به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، موافقان کلیات لایحه بودجه شفافیت، توجه به تولید ملی، ایجاد اشتغال و مسکن را از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه دانستند. در مقابل، مخالفان به هماهنگ نبودن لایحه پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی اشاره کردند. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، از وی خواسته از حاکمیت به گفته وی مستبد بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند تا مشخص شود که نانجیب و یا نجیب کیست. در همین زمینه وحید پروستاد از رادیو فردا گفتگوی دارد با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، و میپرسد منظور مهدی کروبی از حاکمیت مستبد چیست و چرا او پس از چندین سال حصر این نامه را پس از چند سال حصر این نامه را نوشته است. تغییر رحمانی در پاریس:
بعد از اون رأی دادن این نامه لازم بود، رأی داد تا اعلام کنه که رفتار مدنی داره و در این حال ادعای دائمی برای ریاست جمهوری نداره. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور خطاب کرد، یعنی بر مشروعیتش می به اصطلاح قبول داره و دو تا انتخابات 92 و 94 رو تایید کرده با تمام مشکلات خودش. ولی آقای کروبی قبلا هم میگفت سیاست های آقای خامنه ای به اصطلاح باید تغییر کنه. و آقای کروبی مأمور چانه زدن و استاد چانه زدن با آقای خامنه‌ای بود برای اینکه اصلاحات در دست‌انداز نیفتاد دوری آقای خاتمی. سیاست‌های آقای خامنه‌ای دستور اضافه 84 که معتقد بود به اینکه رهبری انتخابات و مهندسی کرد و همچنین چه معتقد بود سال 1988 خب اون تقلب و کسرت صورت گرفت، خود به خود وقتی میگه حاکمیت مستبد، این حاکمیت مستبد بازم از قوانین همین قضایی همین جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی میخواد، یعنی به قول همون شعاری که داشته. این برخورد یه برخورد مدنی حساب شده با توجه به رأیی که داده، یعنی اینجا آقای کروبی رفتار مدنی سیاسی اتخاذ کرده و مثل برخی از نیروهای گذشته سیاسی اپوزیسیون خودش هنوز رئیس جمهور یا مقامات بعدی نامشروع نمیدانه. این رفتار به نظر من رفتار خیلی حساب شده با توجه به اینکه آقای خامنه با کلمات بسیار تندی بعد از این انتخابات با مخالفینش با آقای روحانی و حتی با آقای هاشمی برخورد کرده، شاید این برخوردهای رهبران جمهوری اسلامی یک بالانس تعادل هم ایجاد کنن که آقای خامنه‌ای بفهمد صداهای دیگه هم در جامعه میتواند بلند شود و این حتی یک میدان مانوری برای آقای روحانی و مجلس ایجاد بود. ابتدا به نظر من این نامه رو در این شرایط بازسنجی که در جمهوری اسلامی یک نفر نتوانست تا سنون ظرف اول آخره بزنه چون قصد دارد این کار رو بکنه، وجود هاشمی، وجود بسیار روحانی و بعد نفوذ آقای خاتمی و نفوذ حتی آقای کروبی که یه پا در کل حکومت داره و یه پا در جامعه مدنی مثل آقای موسوی، اینا باعث شده است که چندگانه های قدرت در ایران به وجود بیاد که جامعه مدنی میتواند با اینا به اصطلاح مانور بوده و بازی کند تا ایران به سمت سوریه شدن، عراق شدن نرود. این سیاست ها رو آقای کروبی در همین نامش هم نقد کرده که عمدتا مورد تایید آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران، البته بخش نظامی سپاه پاسداران بخش رهبری شد.
آقای رحمانی، آیا میشه این نگاه رو هم به این نامه داشت که شاید آقای کروبی احساس میکنه تمام راه‌ها رو دیگه برای رفع حصر خودش و آقای میرحسین بسته میبینه که چنین نامه تند و تیزی رو غیر مستقیم خطاب حتی به آقای خامنه‌ای هم به نوعی میشه گفت اشاره داره به این نامه؟ آیا میشه گفت واقعا این رفع حصر رو ناتمام میبینه و بسته میبینه؟
رفع آقای کروبی شناخت تجربیش به جمهوری اسلامی از همه بیشتره، در سطح خود آقای هاشمی است. یعنی اون موقع هم که هر موقع خاطرات و نقدهایی که آقای خاتمی داشت در دوری اصلاحات بیان میکرد در جاهای خصوصی یا محافل کوچکتر، دقیقا شناخت آقای کروبی به جمهوری اسلامی شناخت تجربی است. این شناخت تجربی باعث شد که نظر من ایشان پیشقدم شدن در رأی دادن، حتی رأیش به صندوق نیفتاد. این معنی دار بود، برگشت به بازی. وقتی برگردی به بازی میدونی طلبکار بشی و طلبکار به مفهومی که حق خود رو استیفا کنی. ببینید این که ایشان در حساس و نیم بنظر من میدوند آقای خامنه‌ای به راحتی کوتاه نمیاد، اینه ایش به امیدواری به رفع حس نداره، بلکه امیدواری به این داره که بتواند افکار عمومی روی مسئله همچنان زنده نگه داره که تا یه حد این افکار عمومی هست. منتها این برگشت به بازی بستگی داره به یه بخشیش به رفتار جامعه مدنی ایران، یه بخشش به رفتار دولت آقای روحانی. ببینید نوع برخوردش تو نامه با آقای روحانی بسیار حساب شده است. خیلی هم میگن آقای روحانی رفع حس کن، یه توقع یه بالا
اتفاقاً...
آقای توانش
آقای رحمانی اتفاقا من روی همین نکته دارم که ایشون در نامه خودش به آقای روحانی میگه نه از شما طلب رفع حس دارم نه این کارو در اختیار شما میدونم. حالا این سوال به وجود میاد که آیا ایشون خواسته با این مطلب یک مقدار از بار سنگینی که روی دوش آقای روحانی بود که از اون میخواستن به وعده رفع حس خودش عمل کنه برداره، یا نه با وجود این رافع مسئولیت آقای روحانی در رفع حس نیست؟
ببینید دقیقاً دو تا مسئله دو پهلوست. اگه به تجربه آقای کروبی نگاه کنیم در این نامه، ایشان میگوید که در حقیقت شما مسئولش نیستی. واقعا هم همینطوریه. آقای نوبخت خب منظور ما نرسید. واقعیت اینطوری، آقا خامنه ای اجازه نمیده و مسئله شخصی کرده. وقتی حالا یه نفر که رابطه‌ساز در حصره و در فشار شدیدی میاد به رئیس جمهور با عنوان رئیس جمهور معنی نامه می‌نویسه و بعد از برخی از مسئولان مثل وزیر بهداشت تشکر میکنه و بعد با آقای روحانی میگه یه سری کارهای خوبی انجام دادی، هم فاصله‌شو با حکومت حفظ میکنه، یعنی با قدرت حفظ میکنه، ولی در عین حال متوجه است که تناسب قوا در چه سمته. به نظر من سمت آقای روحانی رو بیدر این نامه به طرف قوه قضاییه، فرماندهان بالای سپاه و آقای خامنه‌ای است.
و این سمت مهمی با توجه که میدانیم سخنان پیروز آقای روحانی دقیقاً به خطاب با آقای خامنه‌ای بود که مدت فرجام برجام طولانی نیست، نمیشه با این زبان با دنیا حرف زد، ما باید از این فرصت استفاده کنیم. ببینید حتی شما این خود به خود این دو تا پیام همسو میشود، با تفاوت یکی در حد، یکی مثلا در مقام رئیس جمهوری، ولی آقای خامنه‌ای بعد از مسئله توافق هسته‌ای مانند یک اپوزیسیون دولت عمل کرده و با تندترین کلمات با روحانی و با آقای روحانی و با آقای کریمی و موسوی برخورد کرد.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رئیس اداره کل حیات وحش تهران میگوید با کشف لاشه چند قوچ و میش در پارک ملی سرخ حصار احتمال شیوع طاعون نشخوار کنندگان کوچک به مناطق دیگر وجود دارد. مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران هم اعلام کرده کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی شکل گرفته و از همه دستگاه‌ها برای کمک به حیات وحش کشور کمک خواسته شده است. در اسفند ماه گزارش شاکی بود که این بیماری در پارک ملی خجیر در منطقه جاجرود تلفات زیادی بین حیات وحش دیده شده است. هومن ملوکپور دامپزشک در تهران و عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در گفتگو با آزادی اسدی از رادیو فردا میگوید پیشتر درباره حادتر شدن این بیماری در کشور نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط نوشته و در این مورد هشدار داده است.
چند تا عامل داره این قضیه، هیچ کسی مثلا برای گردن نمیگیرین. اون حیات وحش میگه کار سازمان پزشکی، سازمان پزشکی میگه کار نظام پزشکی میگه کار محیط زیسته. هر کسی یه شونه خالی کردنی تو این داستان داره متاسفانه. مثلا دوم این است که چند تا عامل دیگه هم تو این مسئله دخیل هستن که مهمترینش قاچاق حیوانات دیگه. ما توی مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیواناتی که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران رفت آمد میکنن، چه از ایران به اون ور چه از اون ور مرز به ایران. بچه دوم قضیه این هستش که گوشخاران بزرگی که تو محیط مختلف داشتیم مثل پلنگ، مثل کفتار، اینا هی روز به روز بهترشون به خاطر شکار و تصادف و زیر ماشین رفتن اینا هی تعدادشون کمتر میشه. خب وقتی این دوتا موجودی و موجود گوشخاران دیگه تعدادشون از یه حدی کمتر میشه، خب شانس وجود حیوانات بیمار هم داخل گله افزایش پیدا میکنه.
شما به مسئله اکوسیستم و مسئله زیست محیطی اشاره کردید و به مشکلاتی که حیات وحش داره. در واقع ما خودمون داریم درگیر میشیم با چیزی که خودمون به وجود آوردیم. شما عوامل انسانی رو در سرایت و انتقال این بیماری در حیوانات و دام‌ها به خصوص چطور می‌بینید؟
ببینید ویروس طاعون نشخوار کنندگان کوچک خیلی ویروس قوی نیستش، طوری نیستش که خیلی بتونه تو محیط باقی بمونه، خیلی وابسته است به میزبان خودش. حمل و نقل هایی که مثلا با ماشین یا حتی از طریق لباس افرادی که با لاشه آلوده در تماس بودن امکان انتقال رو داره از طریق امکان مکانیکی انتقال ویروس رو، ولی احتمالش خیلی خیلی کمتر از احتمال برخورد نشخوار کننده کوچک سالم با لاشه یا با حیوان بیمار هست.
سکونتگاه های این حیوانات به خطر افتاده آقای دکتر، طرح‌های عمرانی که ما شروع کردیم در حاشیه جنگل‌ها و بعضی از زیستگاه‌های این موجودات داریم می‌سازیم،
دقیقاً
خودشون شرایطی رو فراهم می‌کنه.
ما وقتی زیستگاه رو از اونا می‌گیریم یا شرایط زندگی رو می‌تونه به هر نحوی باشه که باعث کاهش تعداد اونها میشه، خودشون رو مستقیم شکار می‌کنیم، میایم تو زیستگاه اونا جاده می‌کشیم، کار مختلف نظامی و غیر نظامی اونجا انجام می‌دیم، میایم ساخت و ساز انجام می‌دیم و و و چیزهای دیگه که این مسائل همه‌شون دست به دست هم می‌ده که به قول شما اون عامل انسانی غیر مستقیم رو، حالا غیر مکانیکی منظور دارم، باعث این داستان هم میشه. همش هم برمیگرده به همون تفکرات سوء مدیریتی که متاسفانه وجود داره.
اشاره کردید به اینکه سوء مدیریت میتونه باعث بشه که کلا کار از کار بگذره. اول صحبتتون آقای ملک‌پور گفتید که هیچ سازمان و هیچ دستگاهی نمیخواد زیر بار این شرایط بره. آخرش چی؟ قرار هست بالاخره یک راه حلی پیدا بشه که بشه مبارزه کرد با طاعون دام در کشور. خب میتونه واقعا روزی برسه که ببینیم دیگه خیلی دیر شده.
همین الانش هم خیلی زود نیست، به خاطر اینکه وقتی که توی یه پارکی مثل پارک خجیر که مثلا ماکسیمم 100 قرص میش داریم، کلو بز داریم، 56 تاش از بین رفتن، یعنی بیشتر از 50% از دست دادیم. وقتی این 50% جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه، بالای 50% موجودات از بین رفتن. راه جلوگیری داره، یعنی وقتی که از مرز مقابله بشه با ورود این بیماری، این خودش صد اوله. بعد در وهله دوم به چوپانان و اونایی که گوسفند نگهداری میکنن اجازه ورود مناطق حفاظت شده داده نشه، خب احتمال انتقال این بیماری به صفر میرسه.
هومن ملوکپور دامپزشک و عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام دامپزشکی در ایران با آزادی اسدی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 بازگو کنید.